بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یک بحث بسیار مهمی که در رابطه با جهان بعد از مرگ کتاب خدا مطرح کرده اینه که عین اعمال انجام شده مردم در میدان قیامت در مقابل دیدشون حاضر خواهد شد، یعنی هر مردی و هر زنی مجموعه حسنات یا سیئاتی که مرتکب شده خود اون عنصر عمل رو در قیامت مشاهده خواهد کرد و با چشم خودش خواهد دید. آیاتی که در قرآن در این زمینه نازل شده کم نیست، تقریبا در 30 جزء قرآن از سوره مبارکه بقره تا جزء آخر آیاتی این معنا رو مطرح کردن که دو آیش در جزء 30 قرآنه که اکثر مردم یا این دو آیه رو حفظن یا شنیدن. در سوره مبارکه زلزال که آیاتش هم مختصر کمه، ولی مجموعه سوره در رابطه با اوضاع قیامت، یوم اذن یصدر الناس اشتاتن، روزیه که مردم گروه و گروه دسته دسته جمعیت به جمعیت از قبرها بیرون میان وارد محشر میشن. برای چی؟ لیورو اعمالهم، تا اعمال خودشون رو ببینن، نه جزاشو بگیرن و نه پاداششو بگیرن. اینجا بحث پاداش مطرح نیست، بحث جریمه و ثواب و جایزه مطرح نیست. لیورو اعمالهم، تا مجموعه اعمالی که در دوره عمرشون انجام دادن با چشم ببینن، کارکرد خودشون رو مشاهده کنن. چه مقدار اعمالشون رو مشاهده میکنن؟ یه نمونه بهشون نشون میدن یا اعمال یه 24 ساعتشونو یا یه هفتهشونو؟ نه، کتاب خدا می‌فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که کاری رو به وزن یک دانه ارزن انجام داده. قیامت میبینه اون کار. و من یعمل مثقال ذره شرن یره، باز کسی که کاری رو به زشتی و اندازه وزن دانه ارزن انجام داده باشه میبینه. خب کی میتونه منکر بشه که این کار کار من نیست؟ برادرانی هم که درس خوندن و رشته علمیشون بالاست میدونن که یه جریانی که بر همین عالم حاکم تبدیل ماده به انرژیه و دو مرتبه تبدیل انرژی به ماده. این که دیگه مسئله ثابت شده ایه. اگر بسیاری از مسائل علوم تغییر کرده باشه، این مسئله تغییر نکرده. به همین خاطرم هست وقتی که دانش بشری در غرب به این معنا رسید، البته قرآن که این مسئله رو در زمان نزولش مطرح کرده بود، ما مواد غذایی رو میخوریم تبدیل به انرژی میشه و انرژی رو به صورت فعالیت از وجودمون آزاد میکنیم، همین انرژی دو مرتبه به صورت عمل به خود ما برگشت داده خواهد. یه روایتی رو من اینجا بخونم بعد از این که اشاره به این قانون بکنم که وقتی برای دانشمندان غرب ثابت شد ماده، مواد، عناصر تبدیل به انرژی میشه، زغال تبدیل به حرارت میشه، زغال سنگ تبدیل به حرارت میشه، هیزم تبدیل به حرارت میشه، آیا دوباره میشه از عالم طبیعت این زغال و زغال سنگ و هیزم تبدیل شده به حرارت رو برگردوند؟ جواب دادن بله، تمام طبیعت یه حرکت مبدعی و منتهایی دایره وار داره. یعنی یه ماده وقتی صورتش رو از دست داد و تبدیل به انرژی آزاد شده شد، این در آینده دو مرتبه به صورت ماده بر میگرده. شکری رو که در آب جوش هم زدن حل شده و دیگه نیستش، یعنی هیچ عنصری ازش پیدا نیست، این شکر رو دو مرتبه میشه برش گردون؟ بله میشه برش گردون. بر همین اساس بود که لاوازیه اومد اولین بار در اروپا اعلام کرد که هیچ موجودی معدوم نمیشه، اون چه آفریده شده به عدم راه نداره، برای ورود به عدم بنبست براش گذاشتن، موجود شد دیگه معدوم نمیشه، هستش. موجودیتش رو از دست نمیده، چنگال عدم نمیتونه او رو بگیره. این مسئله‌ایه که قرآن به صراحت بیان کرده. شما در آیات قیامت شنیدید خورشید خاموش میشه، ستاره‌ها به هم میرزه، کوه‌ها مثل پنبه زده میشه، دریاها خشک میشه، زمین به هم میریزه، یعنی وارد چاه عدم میشه. این که قرآن میگه یعنی به نابودی کشیده میشه که دیگه از او برای ابد چیزی باقی نمیمانه. قرآن میگه نه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. زمین شکلش رو از دست میده، دریاها بر اثر حرارت شدید روزگار آخر خشک میشه، کوها زده میشه، ولی بعد از این جریانات زمین یه شکل دیگری به خودش میگیره که کل انسانهای از دنیا رفته رو میتونه در خودش جا بده. هیچ ماده‌ای که تبدیل به انرژی میشه معدوم نمیشه، دائما در دایره طبیعت ماده میشه انرژی، انرژی میشه ماده، دوباره ماده میشه انرژی، انرژی میشه ماده، تا روز قیامت. اون چه که از مواد بدن و خوراک در وجود ما تبدیل به انرژی شده و ما رو رها کرده و رفته، نماز شده و رفته، روزه شده و رفته، ظلم شده و رفته، چون مواد نمیمونن. اگر موادی که ما مصرف میکنیم موندنی بودن، از زمانی که شیر مادر رو خوردیم تا حالا بعد هر کدوم ما الان 5000 کیلو وزن داشتیم. ما این همه نون خوردیم، این همه هندونه خوردیم، این همه خربوزه خوردیم، این همه گوش خوردیم، شاید هر کدوممون تا حالا از اولی که مادر گوشت و دهن ما گذاشته دندون در رو بردیم تا الان 200 گوسفند خورده باشیم، 30 تا گوساله خورده باشیم، 300,000 تا نون خورده باشیم، یه باغ انگور خورده باشیم، یه باغ انار خورده باشیم. خب اینا کو تبدیل به انرژی شد. انرژی یعنی چی؟ یعنی تبدیل به کار شد، تبدیل به فعالیت شد، یعنی حرارت شد و انرژی و در عالم قرار گرفت. حالا روز قیامت با یه اشاره خدا مجموع این انرژی های آزاد شده از ما دوباره تبدیل به اون اعمال اولیه میشه و ما با چشممون کل اعمال خود رو میبینیم. لیورو اعمالهم نه جزای عمل. نه جزای عمل. این مسئله در آیات و روایات موج میزنه، یعنی این که به نام لاوازی مشهور شده که هیچ موجودی معدوم نمیشه. شما در نهج البلاغه صریحا میبینید امیرالمومنین میفرماد خلقتم للبقاء لا للفناء، ساختنتون که بمونین نه نابود بشین. این همون قانون لاوازی هست. چرا به نام امیرالمومنین در دنیا ثبت نشده؟ چرا؟ برای اینکه جرم امیرالمومنین اینه که امیرالمومنینه. همین. اونایی هم که با علی رابطه دارن به نظر دیگران مجرمن. مجرم. رسول خدا همسرانشون که داداش داشتن تو تمام کتب اهل تسنن اینجوری اسمشون رو میبرن، میگن معاویه، چون خواهرش ام حبیبه زن پیغمبر بوده، خدا در قرآن زنان پیغمبر رو میگه امهات المؤمنین، همسران پیغمبر مادران اهل ایمانن، لذا بعد مرگ پیغمبر ازدواج با اونها حرام، چون جنبه مادری داره. خواهر معاویه که همسر پیغمبره، پم معاویه چی میشه؟ خال المؤمنین، دایی همه اهل ایمان. ولی همون کتابا رو 2000-3000 کتاب که نوشتن معاویه خال المؤمنینه، تو یه دونه کتابا پیدا نمی کنین که نوشته باشن محمد ابن ابوبکر هم خال المؤمنینه، با اینکه عایشه خواهرش زن پیغمبر بود. چرا این لقب رو از او گرفتن؟ جرمش این بوده که شیعه علی بوده، باید محکوم بشه در دادگاه اینا. چرا با علی بودی پس ما هم تو رو دایی مؤمنین نمیگیم؟ چرا این قانون به نام امیرالمؤمنین ثبت نیست که خلقتم للبقاء لا للفنا؟ من نهج البلاغه دارم مال قرن چهارم هجریه، چون ممکنه بعضی جوجه فکولیا و غرب زده ها بگن این جملات و روحانیون رو منبرا از قول اماما میسازن میارن میگن این مال امیرالمؤمنین. ما که قرن چهارم نبودیم که، ما مال قرن پونزدهمیم، 40-50 سالمون هم هست. ولی این خلقتم للبقاء لا للفنا تو نهج البلاغه که در قرن چهارم نوشته شده. اما چرا به نام امیرالمؤمنین؟ خارجی ها خبر نداشتن از این حرفای ما؟ کاملا خبر داشت. من یه بار لندن رفتم تو کتابخونه بریتیش که یکی از مهمترین کتابخونه‌های اروپا است. اولا یه روز نمیشه اون کتابخونه رو گشت، چون قفسه‌های این کتابخونه که پر کتاب، اضافه‌ها هم چیدن پایین، چون دیگه جا نداره ساختمونشون، نمیخوانم اون ساختمون رو تغییر بدن. 1000 کیلومتر طول قفسه های کتاب خونه است. 70% کتاب ها مال مسلمون است. اینقدر کتاب های خطی من اونجا دیدم، دیوان حافظ، فردوسی، سعدی، نوشته های علامه حلی، نوشته های جابر ابن حیان طرطوسی، نوشته های زکریای رازی. کاشف الکل در این کره زمین زکریای رازیه، ولی چرا اسمش مثل انیشتن تو دنیا پخش؟ مجرمه. جرمش اینه که اهل قرآن مسلمون. حالا اگه تو ایران الکلو یه مسیحی کشف کرده بود، الان مجسمشو با طلا وسط میدون پیکادلی لندن میذاشت. این که میگم مجرم، حرف قرآن، و ما نگمو منهم، جرمی اینان ندارن الا، مگر یه جرم، اهل ایمان جرمی ندارند مگر یک جرم، الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، چون خدای عزیز و حمید رو قبول کردن، بتو قبول نکردن، آمریکا رو قبول نکردن، اسرائیل رو قبول نکردن، معبود باطل رو قبول نکردن، بت درون رو نپذیرفتن، بت بیرون رو نپذیرفتن، جرمشون اینه که خدا رو قبول کردن. به این جرمم همه جوره باید محکوم باشن، بمبارون باید بشن، موشک بارون باید باشن، زناشونو بکشن، بچه‌هاشونو بکشن، دائم به خونه‌هاشون حمله کنن، خونه‌ها رو تخریب بکنن، 8 سال جنگ بهشون تحمیل بکنن، کشور عراق رو تیکه پاره و نابود بکنن، افغانستان رو به خاک سیاه بشونن. چرا؟ مجرمن از نظر کیا؟ یهودی ها و مسیحی ها، یعنی صهیونیسم ها، نه یهودی ها. جرمشون چیه؟ ایمان به خود. امام حسین چه جرمی داشتی که تیکش کرده؟ ایمان به خود. امیرالمومنین چه جرمی داشت تو محراب کشتنش؟ چون امیرالمومنین، چون امیرالمومنین. چرا به نام علی ثبت نیست؟ مجرم، جرمش علی بودن. چرا فرضیه پدیده آفرینش به نام لاپلاس ثبته؟ امیرالمومنین که در خطبه اول نهج البلاغه خیلی گویاتر و روشنتر و محکمتر، نه به عنوان فرضیه، به عنوان یک حقیقت پدیده آفرینش رو شرح داده. جوری هم شرح داده انگار خدا قبل از ساختن خلقت علی رو ساخته، گفته کنار من بیشین ببین من چگونه عالم رو به وجود میارم، بعد برو رو منبر کوفه به وجود آمدن عالم رو تعریف. چرا هیچیش به نام علی ثبت نیست؟ نهج البلاغه در فرانسه نیست که پره، تو کتابخونه ملی پاریس. لندن نیست، پره که دادگستری لندن تمام حقوق قضایی قضات رو بر اساس عهدنامه مالک اشتر تنظیم کرد. خبر دارن که از نهج البلاغه یکی از دانشمندان ایران، من خودم تو مقالش دیدم، نوشته بود قبل از اینکه شوروی به هم بپاشه، من از طرف دولت رفتم موسکو کار سیاسی، بعدم ما رو بردن دو سه تا شهر، استالینگراد، لنینگراد، از جمله جاهای تماشایی لنینگراد کتابخونه لنینگراد بود که 30 سال پیش 15 میلیون کتاب داشت، الان نمیدونم چقدر کتاب داره. و خیلی هم رئیس کتابخونه به ما احترام کرد و اما خوشش اومد و همه کتابخونه رو برد ما رو گردوند و بعد گو یه جا دیگه مونده، خسته شدیم، کلیت انداخت در اتاق رو با کرد، رفتیم تو، اونجا هیچ کتابی نبود، یه میز پر قیمت بود، یه بشقاب تلامانن رو میز بود، بشقاب روی یه گردون بود، گردون وصل به درد بود، آروم آروم داشت میگشت، یه دونه کتابم رو این بشقاب بود. من فکر کردم این مانیفست لنینه که شوروی رو به وجود آورد و دولت کارگری و سوسیالیستی رو. گفتم کتاب چیه؟ گفت این مهمترین کتاب در این 15 میلیون کتابه. کلیت و زد بشقاب وایساد، گفت وردا اولش رو ببین چیه. برداشتم دیدم نوشته نهج البلاغه علی ابن ابی طالب. اما چرا هیچی به نام ایشون نیست؟ چون علیه، چون علی. تو اروپا یه نفر که خوب می نویسه و خوبم می تونه اون نوشته خودشو بخونه، اونم ما یه بار، دو ماه یه بار، بسش سر و دست می شکنن، جایزه می برن، خونه بهش می دن، ماشین براش می زارن، خدمتکار میذارن، میگن شما این هنر تو ادامه بده، زنت بیمه، بچت بیمه. چرا؟ که خیلی برای مردم مهمه که یه نفر از رو نوشته توپق نمیزنه، خیلی خوب میخونه. اما 60 سال یه آخوند شیعه از حفظ بدون نگاه کردن نوشته، البته آخوند واجد شرایط، پخته ترین مطالب رو در یک ساعت در طول 60 سال گاهی 3 بار 4 بار در شبانه روز حتی بی تکرار بیان میکنه، یک نفر نه در داخل نه در خارج بهش نمیگه که حالت چطوره، کی هستی تو؟ چرا؟ مجرم. جرمش خدمت. تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس. خیلی چیزا اختراع ما بوده و کشف ما ایرانی ها، چرا به نام ما نیست؟ قانون نور رو ما کشف کردیم، چرا به نام فرما ثبت شده؟ اندازه‌گیری دقیق ماه و خسوف و کسوف رو در سال و اندازه‌گیری دقیق بعضی از کرات رو خواجه نصیرالدین طوسی به دست آورده و نوشته. چرا این دانش به نام گالیله و کوپرنیک معروف؟ چرا رو تالو شما حساب کردید؟ البته من خیلی از این مسائل تو ذهنم. شما جوانا دلتون میخواد ببینید این دروغگوهای خائن و دزدان روز روشن که همه چی رو به نام خودشون کردن چقدر در دزدی قویان و خیانت. سجل کتاب به نام خورشید اسلام در اروپا، اینو یه دکتر بسیار باسواد خارجی نوشته، از اول تا آخرم کتابای قدیم ما رو ورق زده، تمام یافته های ما رو که به نام خارجی ها ثبت شده نوشته و نوشته همه اینا رو ما از مسلمونا دزدیدیم و نگفتیم هم دزدیدیم، اومدیم به خودمونم بستیم، گفتیم مال ماست. ما این که از پادشاهان تاج گرفتیم، یه روزی اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم، یه روزی علم دست ما بود، کشف دست ما بود، اختراع دست ما بود، تمدن دست ما بود. اما امروز میبینید جوان تو ایران متولد شده، نون ایرانو خورده، هیچ چیه ایرانو نمیدونه. تنها چیزی که خیلی خوب بلده گیس بلند و لباس تیتیش مامانی و کفشای خاص و انواع غذاهای بیرون با اسم خارجی که معلوم نیست چه آشغالیه به خوردشون میدن، اینا رو بلده. اگه بخواین نمره بهشون بدین، در دختربازی نمرشون 20ه، در دوز و کلک نمرشون 20ه، در تقلید از هنرپیشه‌های خارجی و جوانای اروپا و آمریکا نمرشون 20ه، اما در ایرانی بودن نمرشون 1ه. شاید هم آرشون بیاد بگی ایرانی. لغاتی که استعمال میکنن سعی میکنن خارجی باشه، حرکاتی که نشون میدن سعی میکنن خارجی باشه. دیدین خارجی ها تو تلویزیون که نشونشون میدن حرف میزنن چجور شونه باله میندازن و حالت میگیرن، اینا هم همون حالات رو میگیرن. خدا نکنه یه هنرپیشه معروف هالیوود توی فیلمی یه توف بندازه، فردا درصد بالای این جوونا 10 قدم که را میرن هی این اون توف میندازن. این شخصیته، کرامته، آقاییه یا کمال پستیه؟ یا کمال از خود در آمدن، از خود بی خود شدن، از خود فراموش کردن. پس طبق آیات قرآن و روایات و نهج البلاغه موجود معدوم نمیشه. طبق آیات و روایات ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه. شما ممکنه بگین که خود شما اینا رو کجا خوندید؟ ما تو حوزه هم درس حوزوی میخونیم و هم عمرمون رو مطالعه معلومات عمومی میذاریم. یعنی وقت رو اینقدر ارزون نمیدیم که حروم بکنیم، سر چهار را سه ساعت وایسیم و عمر رو بسوزونیم. ده شب بخوابیم، نه صبح بلند شیم و قاتل عمرمون بشیم. با دوستان بد و ناباب و ناروا بشینیم. نه، ما میدونیم عمر رو یه دفعه به ما میدن، با همین یه دفعه هم میتونیم تولید سرمایه های عالی عقلی و منطقی و حکمتی بکنیم، در ضمنم یه آلونکی برای آخرت خودمون بیرون جهنم بسازیم. بنابراین قیامت کل اعمال خودشون رو خواهند دید. حالا یه آیه هم براتون بخونم، یکی از معرکه ترین آیات قرآن کریم، که این آیه هم در رابطه با انسان، هم در رابطه با عمل انسان، هم در رابطه با قدرت بی نهایت پروردگار و علم پروردگار. این رو دقت بفرمایید. آدرس آیه را میدم، سوره مبارکه لقمان. انها، این های انها، انها اصلش ان است، این هی که بهش اسمیده اسمش های ضمیره. ضمیر به قبل از خودش برمیگرده. ضمیره ها به چی برمیگرده؟ به کل اعمال خوب و بد. ها عربیه، در این آیه فارسیش میشه آنها. آنانم نمیشه، آنان اشاره به اشخاص، آنها اشاره به اشیاء. انها یعنی یقیناً تمام اعمال نیک و بد مال هر کی. انتکو مسقال حبتن من خردلن، اگر این اعمال خوب و بد هر کدومش به وزن دانه ارزن باشه، کجا باشه اون وقت؟ فتکون فی سخرت. اونایی که عربی خوندن خوب متوجه میشن آیه چه کولاکی کرده. روی لغت سخر الف لام نذاشته، چون اگر میگفت انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی سخره، الف لام اگه میذاش میخواست بگه یه دونه سنگه، که اون سنگم برای همه تون معلومه کدوم سنگه. فرض بکنید حجر الاسود، یه سنگ معروف، اگه الف لام روش بود یه دونه سنگو میگفت، اونم شناخته شده. اما میگه این عمل شما چه بد چه خوب، به اندازه دانه ارزن در دل یه سنگ باشه. کدوم سنگ؟ نامعلوم. چند تا سنگ رو کره زمین، تو کویرها، تو تپه ها، تو دره ها، تو دامنه ها و تو کوه هاست. میلیارد ها سنگ. عمل شما در یه دونه از این سنگ های نامعلوم باشه، کی میتونه پیدا کنه؟ همین به یک انسان بگن آه عمل این آقا به اندازه دانه ارزن توی سنگ شما بگن پیدا کن، خب یه میلیون سالم زنده باشه نمیتونه پیدا کنه، چون کل سنگای کره زمین و کرات دیگر رو باید بیاد با تیشه بشگنه و اون عمل رو پیدا کنه. انها انتکو مسقالا حبتن من خردلن فتکن فی صخرتن او فی الارض، یا این دانه به اندازه ارزن در دل زمین باشه. خب زمین پنج تا قاره داره، هفت قسمت هم آب داره، کجای زمین؟ او فی السماوات، یا این دانه ارزن عملی در دل مجموعه آسمان ها افتاده باشه، یعت به الله، خدا آن را حاضر می کند. ان الله لطیف خبیر، خدا هم به تمام ذره تسلط داره و هم آگاهی که این ذره کجا. تو برای چی حاضر میکنی؟ تو سوره انبیا جواب بده برای چی حاضر میکنم. میگه حاضر میکنم و کفا بنا حاسبین، بستتونه که حسابگر اون عمل خودم باشم. حالا یا باید پاداش بهتون بدم یا جریمتون کنم. مگه عملی به این کوچیکیرم جریمه میکنم؟ اگه تو دنیا آدم تدارک نکرده باشه، صاف نکرده باشه با دیگری، بی حساب نشده باشه، بله جریمه میکنم، جریمه میکنم. حالا قول پیغمبر براتون بگم، خیلی قیامت روزگار عجیبی، خیلی. این روایت رو کی نقل کرده؟ من اول کتابش رو بگم، نقل کنندشم بگم، خیالتون رو محکم کنم و راحت که باور بکنید. حدیث در کتاب محجة البیضاء در جلد هشتم، این کتاب حدود 4000 صفحه هست. نویسنده کتاب وجود مبارک ملا محسن فیض کاشانی، تألیف کتاب مال 400 سال پیشه. این کتاب 4000 صفحه یه دونه از 300 جلد کتاب فیضه که بعضی از اون 300 تا نزدیک 30000 صفحه هست. حالا به یه جوون بگو یه 10 صفحه امشب ورد چیز بینویس، 2 صفحه که بینویسه میگه مچم داره کار میفته میندازه کنار، میگه ببر بده بابا ماشین کنن حوصله ده. ایشون نقل میکنه قیامت، پیغمبر میفرماید کسی رو میارن دادگاه، خیلی وحشت میکنه، میگه من با ملت خدای حسابی ندارم، نه مالی کسی رو خوردم، نه حق کسی رو پامال کردم، بر چی ما رو بردن دادگاه؟ میگن یه رو رفته بودی قصابی گوشت بگیری، انگشت تو گذاشتی روی جای گوشت، به قصاب گفتی از این گوشت به من بده، گوشت ملک قصاب بود، دلش نمیخواست انگشتای مردم به گوشتش برسه، ناراحت شد. مقدار چربی که از مال دیگران به انگشتت مالیده شده وایسا جواب بده. حتما این دادگاه ها مال ما هاست. اونایی که 300 میلیارد و 200 میلیارد روز روشن میدوزن، اونا آدم های پاک و بزرگوار و پرونده صافی هن. تو دنیا بهشون کاری ندارن، آخرت هم کاری ندارن. قیامت هم آفتاب دوز رو میگیرن، هم میلیارد دوزی کرده رو. بر خدا فرقی نمی کنه که پامال کردن حق دیگران به اندازه یه چربی مختصر سر انگوش باشه یا یکی یه مملکت رو بدوزه و ببره. هر دو دادگاه دارن، هر دو هم مطابق گناه و جرمشون جریمه دارن. یه بار دیگه آیه رو بشنوی، خیلی آیه فوق العاده ای. انها ان تکو یعنی تکون باشد، انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکون فی صخرت او فی الارض او فی السماوات یأت بها الله ان الله لطیف خبیر. به حضرت رضا گفت لطیف یعنی چی؟ فرمود لطیف یعنی خدایی که موجوداتی را آفریده که همه آثار حیات را دارن و با چشم شما دیده نمیشن. گو اینا کجان؟ فرمود تو آب، تو خاک، تو مواد دیگه. حضرت رضا اون زمان از آمیب و ویروس و میکروب و موجودات زردبینی کاملا خبر داشتن. این بود که میفرمودن آب را آلوده نکنید، محل زندگی موجوداتی است دارنده آثار حیات که شما نمی‌بینید. اما مسئله موجودات ذره‌بینی در اروپا به نام پاستور ثبت شده، نه به نام حضرت رضا. اونی که فعلا به نام حضرت رضا ثبت، مولودی خونی و خوندن بعضی شعرهای پوک و کف زدن و شلوغ کردن تو حرم و دور زریح گشتن و همون جوری که بودم رفتم و برگردم و به هم اضافه نشه، اینا به نام حضرت رضا ثبته. علم به نام ایشون ثبت نی تو دنیا، به نام ایشون این ثبته که به زنا میگن بچه سرطان داره، یه قفل میخری میبری مشهد، زری رو قفل میکنی، یعنی اون نقره رو خط میندازی پارش میکنی، کار حرام میکنی تا بچهت خوب بشه. یا یه نخ ورده ببند به زری. چیه معنی این نخ بستنه به پنجره فولاد؟ یعنی یبن رسول الله کار ما رو درست نکنی با این نخ چی کار میکنه؟ در حرمتون میبنده؟ چرا میکروب به نام ایشون ثبت نیست؟ که به این صریحی هم بیان میکنه. امیرالمومنین از کنار شط کوفه داشتن رد میشدن، به بغل دستیشون فرمودن لو شئت لجعلت هذا الماء نورا، اگه به من مهلت میدادن و اینقدر وقت منو نمیگرفتن، من از این آب به این مملکت روشنایی میدادم. این هم ماها نساختیم، تو کتاب های خیلی قدیمه. خدایا ما رو با معارف قرآن و معارف پیغمبر و ائمه بیشتر آشنا فرما. خدایا خودت، پیغمبرت، ائمه طاهرین رو به ما بشناسان. یه نگاهی به این چهار بچه یتیم کرد، فرمود حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم، بلند بلند گریه نکنید که مردم مدینه نفهمن چه مصیبتی به ما رسیده. منم بنا ندارم تو این روز روشن مادرتون رو غسل بدم، کفن بکنم. خودش به من وصیت کرده علی جان بدن منو نیمه شب غسل بده، نیمه شب کفن کن. راضی نیستم کسانی که ما رو رنجاندن در برنامه های من حاضر بشن، نیمه شب این بدن رو از تو اتاق برداشت و بر تو حیات یه نفره. شما ممکنه بپرسین چه جوری خانوم 18 ساله قد بلند که هم هیکل پیغمبر بوده کمک نگرفت از بچه‌هاش؟ امام صادق می‌فرماد از مادرم غیر اسکلت استخوانی چیزی باقی نمونده. حسن جان، حسین جان، آب بریزیم، من بدن مادرتونو غسل بدم. اما وسط غسل دادن دیدن غسل رو رها کرد، اومد صورت به دیوار گذار. شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.